بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه الرسول الاکرم النبی المعظم. من باز تأکید می کنم که بر اساس آیه و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، وقتی که قرآن تلاوت می شود هم گوش بدهید و هم سکوت کنید، مسئله خیلی مهمی است و علت هم این هست که باید از استماع قرآن و گوش دادنش نتیجه بگیریم. و باز تأکید می کنم که آنچه را که می شنوید اگر که با عقلتون جور در میاد و منطبق هست و میپذیرید حتما اجرا کنید، حتما. و این فکر کنم یک موضوع انکار ناپذیری است که انسان بیهوده به دنیا نیامده و بیهوده هم زیست نمی کند و بیهوده هم از دنیا نمیره و حیات اون دنیا به این دنیا چسبیده است. این غیر قابل انکاره. یعنی شما به تمام پدیده های عالم که نگاه بکنید، خیلی زود که پیامبر هم فرمود تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، یک ساعت تفکر بهتر است از عبادت 70 سال. خیلی مهمه ها، که اگر یک ساعت انسان در نظام آفرینش تفکر بکنه، در وجود خودش، در آفرینش خودش، در پدیده ها بیندیشد، اون مسئله‌ای که به نظر من مهمترین مسئله است که باید بشر بهش برسه، معاده، و اون رو بهش میرسه با این تفکر. و اتفاقاً اگر در اون راستا حرکت بکنه، در راستای تفکر معادی حرکت بکنه، هر روزی که از عمرش میگذره و مفید بوده، با اون تفکر حرکت کرده، خوشحاله که داره نزدیک میشه به اونجایی که باید بره، به اونجایی که باید برسه. خب اون دفعه بنده یه مقداری از این آیه 58 که صحبت کردم، بعد یه سوالاتی هم وسط صحبت من مطرح می شد، البته من جواب دادم، ولی خیلی خوبه که سوالها رو یادداشت کنید یا یادتون نره. صحبت که تمام شد سوال رو مطرح کنید که اون نوار هم اگر بخوام بعد ازش استفاده بکنن قابل استفاده باشه و اون پرسش پاسخ هم وسطش نباشه. ایراد دومی که گفته شد به من این بود که آیا شنوندگان شما از این که تشبیه میکنید، میگید ما هم بهانه گیری هامون مثل قوم بنی اسرائیل هست، ناراحت نمیشن که قهر بکنن دیگه نیان بگن ما هم که مسلمان بودیم شدیم بنی اسرائیل؟ گفتم حالا امیدوارم اون صفات بنی اسرائیل در ما نباشه، وقتی نباشه دیگه برخوردی نداره دیگه، ما نیستیم. ولی اگر که باشه خب تعارف نداره دیگه، هست. حالا چه من بگم چه نگم، خدا که میبینه که ما هستیم یا نیستیم. این هم از این موضوع. و اما آیه 59 که بعد از اون آیه است که این توضیحات درش بود، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. یک نکته را من شاید گفتم، باز هم متذکر میشم، یکی از نشانه های اعجاز قرآن این است که عربی است و بعد از قرآن هم فکر کنم بالاترین متنی که مورد توجه و عنایت و اعتقاد ما هست همه مسلمان ها، شیعه و سنی در این تردید ندارن، نهج البلاغه است که از نظر ادبی و عربیت یکی از متون بسیار متعالی عربی است، سخت. ولی هیچ وقت نهج البلاغه رو نمیشه با مثل قرآن تلاوت کرد، من با این لحنی که قرآن رو میخونن یا ترتیل میخونن یا به لحن و صوت و اینها میخونن نمیشه نهج البلاغه رو خون. بنابراین هیچ متن عربی دیگر رو هم، حتی بهترین اشعار عربی رو هم مثل قرآن نمیشه خون. این یکی از نشانه های اعجازه که ترکیب کلمات طوریست که فقط قرآن رو میشه با این لحن بخونه. پس کسانی که ستم میکردند چه کسانی بودند؟ اگر یادتون نیست من متذکر میشم. کسانی که بهانه گیری میکردند، کسانی که بعد از جدا شدن از فرعون و تبعیت از موسی همین تبعیت ظاهری رو گرفتند و اون پاکسازی و تزکیه درونی را انجام ندادند. اول گوساله ساختند، بعد درخواست چیزهای غیر معمول از موسی داشتند، من و سلوا و اینها از آسمان میخواستند و همینطور به بهانه گیری های خودشون ادامه میدادند. و بعد هم که موسی، حالا این جریان ها در تورات مفصل هست که موسی 12 اسبات سبت همراهش بودند که آیه بعد هم میگه که فقل نزد رب عصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشر عینن، 12 چشمه جاری شد، فعلم کل اناس مشربهم، یعنی اون 12 اسبات، 12 نوه بنی اسرائیل که 12 قبیله بودن، اینها به تفصیل در تورات شرح حالشون هست، با اسم و تعداد و نفرات همش هست، اگه میخواید اونجا مطالعه بکنید. و بیشترش در سفر تکوینه که در واقع اولین سفر تورات هست. سفر به معنای کتاب، جمعش میشه اسفار. اینم که یک اسفارم جمع سفره، سفرها. بنابراین اسفار تورات یعنی سفر چیز، کتابهای تورات. و اسفار اربعه ملا صدرا اون یعنی سفرهای چهارگانه. این دوتا با هم متفاوت. و اونجا این اسبات هستن، دوتا از این اسبات رو موسی روانه میکنه به نقل تورات که بروند و اون شهر رو بررسی بکنن و ببینن آیا قابل ورود هست یا نه. تفسیر المنار وقتی معنای قریه رو میخواد بگه میگوید که اصلا این کلمه از لانه مورچه گرفته شده، ولی بعد به شهر هم اطلاق شده و حتی در اینجا مراد از قرآن شهر بزرگه. ولی سید رشید رضا میگوید که روش شیخ محمد عبده در این گونه کلماتی که قرآن به ایجاز ازش رد شده این بود که او هم به ایجاز رد بشه. مثلا هیچ وقت نمیاد شیخ محمد عبده که او هم شاگرد سید جمال اسدآبادی بوده بگوید که عذاب چیه. مثلا هر جای قرآن میگه فلان عذاب، اون تأیید میکنه. ولی در همین آیه مثلا رجتن من از سما، عذابی از آسمان، قرآن مجمل گذاشته، توضیح نداده چه عذابی. اون هم عادتش نبوده که وارد بشه مثل مفسرین دیگه هی توضیح بده که بله این عذاب بود، اون عذاب بود، از آسمان بود، چه بود، هیچ نمیگه. درباره قریه هم میگه مسکوت گذاشت، ولی خودش نظر میده که اصولاً وقتی قرار است یک جمعیتی را وارد یک قریه‌ای بکنن و خدا بگه برید اونجا نعمت فراوانه، این وفور نعمت در یه روستا نیست، وفور نعمت در شهرهای بزرگه. بنابراین قریه در اینجا اطلاق به شهر بزرگ شده. حالا یکی از بهانه ها این بود که ما وارد شهر نمیشیم. اون دو سبت که یکشون یوشع اسمش هست، این نها برگشتن و گفتن که اهل این شهر و حاکمانش ستمگرند و ما نمیتوانیم وارد شهر بشیم. که اینها بنی اسرائیل هم گفتن خیلی خوب دیگه، اگه اینطوری که اصلا ما وارد نمیشیم، با اینجا مینشینیم، تو هم اگه خواستی برو با خدای خودت اصحب انتورب بکن و قاتلا انا ها هنا قاعدون، برو بگن ما اینجا نشستیم. این بهانه گیری ها، حال بدون اینکه اون برخورد برای ما خودمون پیش بیاد که آیا ما هم اینطوری هستیم، ببینیم آیا این بهانه جویی ها، بهانه گیری ها در میان ما نیست، این توجیهات در میان ما نیست که بخواهیم به نحوی از زیر بار دینداری یا اجراء احکام به طور صحیح فرار کنیم. این صفت نباید در مسلمان ها باشه. این آیات خطاب به ماست، داره این قضایا رو میگه که ما پند بگیریم، که ما مثل اونها نباشیم، ما ایمان بیاریم به وعده های خدا. اگر خدا میگوید این راه رو برید نتیجش خوبه بریم، نرید نتیجش بده نریم. اگر اینطوری هست، این صفات در ما هست، خب تعارف نداره. حالا این بهانه گیری ها رو کردن، ببینید یکی 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 بهانه جویی میکنن بنی اسرائیل، که در ضرب المثل فارسی هم هست، اگر کسی خیلی ایراد گرفت میگن که بهانه های بنی اسرائیلی است، یعنی مبنا و مأخذی نداره، میخواد از زیر کار در بره. بله، عرض کنم که حالا اینها رو خداوند ستمکار مینامد. بعد میگوید آنچرا که ما به اینها گفتیم انجام بدید، اینها انجام ندادن، تغییر دادن. ببینید، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، میگه گفتار رو عوض کردن. ببینید گفتار مبنای عمله، خوب دقت بکنید. مثلا من میگم شما برید فرانجا، یا برید مثلا برای من آب بیارید، این حرفه، حرف میزنم، ولی چه نتیجه داره؟ نتیجهش اینه که شما آب بیارید، حالا شما برید چای بیارید، یه عملی انجام دادید. من میتوانم بگویم اون چیزی را که گفتم عوض کردی، یعنی قول من را عوض کردی. در کجا؟ در عمل. در عمل که کار دیگری کردی، بر حسب ظاهر اینه که قول من را عوض کردی. من گفتم آب بیار، تو چای آوردی، حرف من را عوض کردی. چرا حرف من را عوض میکنی؟ نمیگم چرا کار دیگری کردی، میگم چرا حرف من رو عوض میکنی. خداوند دستور داده است، فرموده است که شما این کارها رو بکنید. میگوید بنی اسرائیل حرف رو عوض کردن، یعنی کار دیگری کردن. پس اینها کیان؟ ستمکاران. خب آیا اگر قرآن گفته باشد که ظالم کافر است، در چند آیه گفته ظالم کافره، اون وقت ما بیاییم و اون چیزهایی رو که قرآن گفته انجام بدید یه کار دیگه بکنیم، تعارف داره؟ چی هستیم؟ همون هم دیگه، همون ستمگرانی هستیم که آن کاری که گفته شده است بکنید نمی کنیم. نه اینکه هیچ کار نکنیم، ما یه کار دیگری می کنیم. بدلو، تبدیل کردن. چی رو تبدیل کردن؟ قولاً غیر الذی قیل لهم، غیر از اون چه که بهشون گفته شده بود که انجام بدید. خب دینداری ما خیلیش اینطوریست، ما یه کارهایی رو بر اساس امیال و آرزوهای خودمون، نفسانیات خودمون، دل بخواهی های خودمون انجام میدیم، و حالان که قرآن نگفته، خدا نگفته، پس ما ظالمیم. خب اگه ظالم مساوی کافر بشه، ما در این حال این که مسجد داریم، مسجد هامون پره، نماز میخوانیم، روزه میگیریم، دعا میخوانیم، به ائمه اعتقاد داریم، محبت اونها رو داریم، کافریم. آره خیلی باید، بس که قرآن سخت میگیره. خب پس به پاداش یا به عوض این تغییر و تبدیل قول، خداوند میگه ما چه کردیم؟ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، ما بر کسانی که این ستم را روا داشتند عذابی از آسمان نازل کردیم. عذاب آسمانی چه خصوصیتی داره؟ ناگهانی است. اگر هم ناگهانی نباشد، مردم به طبیعت حال و زندگی روزمره خودشون متوجه آمدن اون عذاب نمیشن. وقتی فرا گرفت یه دفعه متوجه میشن، این سرطان، یعنی سرطان آدم نمیفهمه، یعنی اینجاش درد گرفت میره، بله او توسعه پیدا کرده، به قول پزشکان متاستاز داده، نمیدونم گرفته چی دیگه، فایده نداره دیگه، معالجه فایده نداره، میمیره، اون وقت میفهمه. این رجز از آسمان اینطوریست. یعنی یک امتی ستمگرانش متوجه نمیشن که عذاب داره میاد، ترجمه میکنه. یک مثلا اون قاضی فکر میکنه که این حکم آقا جایی رو که داد یک کولاک کرده، چه شهامتی به خرج داده، یه دفعه میبینه این مقدمه میشود برای ظهور یک بحران، که اون بحران عذابه برای خودش، برای دیگران. اینها دلائل رجز آسمانی است. یعنی ما نمیفهمیم، یه دفعه آثار عذاب روشن میشه. چرا این عذاب نازل شد؟ چرا؟ بما کانو یفسقون، به دلیل آن که اینها فسق میکردن. پس فسق مساوی است با ظلم، یعنی نوعی از ظلم فسق. فسق هم همینه، یعنی ظاهر جامعه دینداره ولی باطن جامعه تبهکاره، میشه فسق. آیه بعد، و اذ استسقا موسی لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. خب یکی از خواهش های بنی اسرائیل این بود که ما رو برداشتی از اینها همه سرسبزی و آبادانی مصر، آوردی توی این بیابون برهوت بی آب و علف خشک، که چی؟ تو اقلا آب در بیار اگه پیغمبری، آب که میخواد. موسی دست به درگاه خدا بلند میکنه، استسقا میکنه، یعنی آب میخواهد. گفتیم با عصای خودت بزن به سنگ. این کارو کرد موسی، 12 چشمه جاری شد و هر یک از این اسبات، یعنی قبیله های بنی اسرائیل، آبشخور خودشان را شناختند و دانستند. بعد دستور میده که بخورید و بیاشامید از رزق خدا و در روی زمین اقدام به فساد نکنید. خب حالا ببینیم که چه چیزهایی از این آیه استخراج میشه. این ترجمه تحت لفظیش بود. استسقا آب خواستنه، و من الماء کل شیء حی، هر چیز زنده ای از آب است. خب پس ماده موجودات حیاتشون به این آب ظاهری است، و انسان که یک بعدش معنویت و روحانیته و در این هم تردیدی نیست، و حتی روانشناسان غربی الان موضوع روح رو انقدر گسترشش دادن که روح احضار میکنند و نمیدونم میز حرکت میدن و با روح انسانو بالا میبرن پایین میارن، در هر حال از این کارا انجام میدن، پس قابل انکار نیست این بعد از انسان. اون هم نیاز به آبیاری داره. پس انبیا دو نوع استسقا داره، یعنی هم آب حیات معنوی و روحانی از خدا میخواهند برای مردمشان، و هم مبانی درست اقتصادی را که حیات انسانها، حیات مادی انسانها درست باشه. انسانها بر سر ماده اختلاف پیدا میکنند، هیچ کس بر سر معنا اختلاف نداره، و اگر انسان ها در معنا یکی شدن در ماده اختلاف نمی کنن، ولی چون که رسیدن به وحدت معنوی بین انسان ها مشکل است و کار عمده انبیا این است که اون وحدت معنوی را بین انسان ها به وجود بیاورند تا در جامعه وحدت مادی بر اساس وحدت معنوی به وجود بیاد، تا به اونجا برسن راه زیاده. پس از ابتدا انبیا این را هم از خدا میخواهند که تا بیایند مردم به اون درجه از معنویت و کمال انسانی برسند، زندگی مادیشون بر اساس یک احکامی شکل بگیره. خب حالا میبینی اینها همه بنی اسرائیلن، ولی 12 گروه از یک جا نمیتونن آب بخورن، دعواشون میشه، با یک آب هم نمیتونن کشاورزی بکنن، در ماده اختلاف دارن. یعنی نشان این است که در معنا اینها به وحدت نرسیدن، این معنویتی پیدا نکردن. چشم ظاهربین دارن، این دنیا رو میبینن، آخرت رو نمیبینن، پایان رو نمیبینن، پایان کار رو نمیبینن، پایان کار رو نمیدانن، قبول نمیکنن از پیامبر، کلام خدا رو قبول نمیکنن که آخرت بهتره، دنیا خوب نیست، دنیا رو به خاطر آخرت فدا بکنید. همینطوری که میبینید در کارهای دیگر، مثال براتون زدم، شما میبینید چقدر آب مثلا در یک زودپز، در یک کماجدان، در یک دیگ قابلمه بخار میشه تا اون غذا بپزه. شما دارین آب رو از دست میدید برای اینکه اون پخته بشه، نمیتونید بگید همین آب بمونه هم اون غذا. و اگر که شما آمدید و آبی رو که توی غذا میریزید بخواید همون اندازه که ریختید حفظش بکنید، یه غذای بیمزه و بیخودی به دست میاد، یعنی همونی که بوده هست و تغییر بده. باید یه چیزایی از دست بره تا یه چیز بهتری که آخرت هست به دست بیاد. اصلا توی همین جریان مادی دنیا همین حکم هست. اما بنی اسرائیل به این درجه نرسیده بودن، از این جهت موسی میبایستی که در دنیا هم مشارب جداگانی برای اینها درست بکنه. این عصا خیلی کارایی داره، حالا بعد بازم به عصا میرسیم و روش صحبت میکنیم، ولی در اینجا که این معجز خارق العاده ای باشه طوری نیست. باشه، میشه که ان الله علی کل شیء قدیر، خدا هم وحی کرده به موسی که این کارو بکن، ولی اصولا این ابزار بدون اینکه معجز هم باشه میتونه بره سنگ ها رو زیر رو بکنه، بکنه، بریزه این ور اون ور و از زیر سنگ آب در بیاره. من بسیاری از جاها رو دیدم، شما دیدین دیگه، در همین کوهرنگ هم هست، از یه سنگ چشمه جاری زیر یه سنگ. و جالب اینه که اهالی همون جاهایی که هستن، یا در چی، اردکان فارس من خیلی دیدم، سپیدان، میگوین که این سنگ رو دستش نزن، اگه دست دارین چشمه خشک میشه، میشه سنگ رو تکون بدی؟ ولی مثلا اون یادشه که 80 سال پیش بوده، اونم میگه اون جد ما میگفت این سنگ هم اینجا بوده، دستش نباید زن، از زیر سنگ آب میاد. خب پس این احتمال داشته که جابجایی سنگ زیرش آب بوده، هی جابجا کرده، با عصاش زده، سوراخ کرده، اینها چشمه جاری کرده. خیلی مسئله مشکلی نیست. عصای موسی معجزات خیلی مهمتر و بالاتر از این رو داشته. بنابراین مهمترین کار این است که موسی با این عصا مشارب فکری و معنوی بنی اسرائیل رو تعیین بکنه و خط بکشه و بگه شما از توی این خط راه برید و از این آب بخورید، از سرچشمه وحی بنوشید. من پیامبرم. پیامبر وظیفش نیست که برای شما این آب رو جاری بکنه، وظیفش نیست، وظیفش اینه که شما را ببرد تا جایی که مشرب خودتان را از جریان چشمه وحی بشناسید و از آنجا بنوشید. این مهمه. وقت میگه فعلم کل اناس مشربهم، همه دیگه مشرب خودشون رو فهمیدن که از کجا آب بخورن، اما آیا خوردند؟ اون مهم. یکی دانستنه، یکی انجام دادنه. بنی اسرائیل دانستن جریان رو، همین که این پیامبر جریان مادی حیات رو برای اونها جاری کرده، هم اونها رو برده از سر سرچشمه وحی و گفته است بنوشید، و اونها دیدند. بله، آیا نوشیدند؟ پس بعدمون نیا. الان قرآن در دست ما هست، سرچشمه زلال وحی. آیا ما به عنوان مسلمان و کسانی که مؤمن به این کتاب هستیم از این کتاب داریم می نوشیم؟ از این سرچشمه داریم سیراب می شیم؟ از کجا داریم می نوشیم؟ از بدترین و آلوده ترین و کثیف ترین رودخانه ها و نهرهایی که تحت عنوان دین جاری شده داریم می نوشیم. ما از سرچشمه زلال وحی نمی نوشیم، در حالی که می دانیم علم کل اناس مشربه هم، می دانیم که از کجا باید بنوشیم، ولی حالشو نداریم. آب چشم اینا همه را تو آفتاب بدیم و یه کوزه و آب زلال بیاریم، همین آب گلا رو می ریزیم تو پارچ تهنشین میشه میخوریم. بله؟ خیلی اگه حوصله داشته باشیم، اگر نه هم که میخوریم دیگه، تش نمونه، دفع آتش نمی کنه، بیماریزاست، نابود کننده است، مهلکه. وقت آیا بنی اسرائیل، اینا چیزهاییست که مفسرین باید جواب بدهند. بنی اسرائیلی که ماهاست آمدن در صحرای سینا و دائم در حال حرکت بودند و مثلا 40 شبانه روزش حداقل که نوشتن موسی در کوه طور بوده، اینقدری که اینا فرصت پیدا کردن جواهرات خودشون رو تبدیل به گوساله بکنن، اینا آب نمیخوردن؟ بعد از چند ماه یه دفعه یادشون اومد که تشنشونه و حالا آب میخوان، و بعد ما به موسی گفتیم که حالا بزن به سنگ و آب در بیار، آب جاری شد که بخورن. و علم کل اناس مشربه هم، اینا باید جواب بدن که پس چیه جریان؟ اینا هیچ آب نداشتن، اینا همه وقت تشنگی میخوردن، آب از کجا میوردن؟ اینجا چه جایی بود که باز نیاز به آب شد که موسی استسقا کرد که پروردگار آب برسون برای امت من، و ما به او وحی کردیم که با همین عصا، با همین عصا کندوکاف کن، آب جاری کن. بعد دستور میدهد حالا که این آب جاری شده است، کلو، بخورید از چیزهایی که به وسیله این آب تولید میشه، وشربو، از خودمون آب هم بنوشید. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اما اقدام به ایجاد فساد در زمین نکن. و اذا قلتم یا موسی، و ای بنی اسرائیل به یاد بیاورید زمانی را که به موسی گفتید. ببینید بعد از جاری شدن چشمه ها دوباره بهانه گیری است. لن نصبر علی طعام واحد، بله حالا آب جاری شد، یه گندم به دست میاد، ما به یک خوراک یکسان تحمل نداریم، صبر نمی کنیم. فدع لنا ربک، پس از پروردگارت بخواه برای ما. یخرج لنا، ببینید خودشون چقدر دوست داشتن توی یک عبارت دو تا لنا، فدع لنا، برای خودت هم نه، پروردگارت بخون به خاطر ما، ما خیلی مهمیم، برای ما که چه بکنه؟ یخرج لنا، که خارج بکند برای ما چی؟ مماتون بتل ارز، آن چیزی که زمین میرویاند. همه چیز میخواییم، به یک طعام راضی نیستیم، همه چیز رو یک دفعه میخواییم. من انصافا بدمون نیاد، بدمون نیاد، اصلا انقلابی یعنی همین. آه ما همه چیز رو الان میخوایم. این دولت موقت میبینی؟ این پوفیوز بی ارزه است که چه انقلابی نیستن که ما فرد و صبح 100,000 تا خونه میخوایم بدیم. ما فرد و صبح میخوایم تمام شهرم و خیابوناش آسفالت باشه، بدیم.
ما فردا صبح می‌خوایم همه نفتای چاهامون رو فروخته باشیم، همه دلاراشو گرفته باشیم، همه‌شو خرج کرده باشیم، میشه انقلابی. ما آقا آب جاری کردی که ما حال کاشتن اینا نداریم، انقلابی عمل کن. چی بده؟ هر چه زمین می‌رویاند. ببینید انصاف داشته باشیم. این صفت همون صفته. چرا میخواد بعدمون بیاد؟ همون صفته. اشتباه کردیم دیگه نکنیم، توبه بکنیم، بیفتیم در راهی که انبیا نشون دادن، از اون چشمه بنوشیم که انبیا نوشیدن و ما میگیم بیایید بنوشید. طوری نیست، اشتباه شد. به دلیل اینکه میبینید هر چه بنی اسرائیل اشتباه میکنن، خداوند باز هم میگوید که و انزلنا من السماء رجزن. برای کی؟ به چه دلیل؟ به ما کانو یفسقون. برای کیا؟ برای اونا که ظالم بودن. باز هم همه را عذاب نمی کنه، باز هم ستمگران را عذاب می کنه، باز هم مهلت می ده که اینها بفهمن، توبه بکنن، برگردن. پس راه هست، راه اصلاح هست. یأس و ناامیدی نباید باشه، بل میشه اصلاح کرد. باشه، حالا بفهمیم. بنابراین بعد از جاری شدن آب میان خیلی خوب، حالا که آب جاری است که پس به زمین بگو در بیاره. یعنی هر کاری که موسی میکنه اونا یه کار بعدش طلبکار میشن. چی میخواد حالا از زمین؟ من بقلها. بقل اصولا سبزیجاته در زبان عربی، یعنی این که ترجمه میکنن مثلا به تره یا نمیدونن به جعفری یا اینها نیست. بقل یعنی سبزیجات، همه سبزیجاتی میخوان. تره بار، تره بار میخوان. دیگه چی میخوان؟ دیگه قصائه ها، سیفیجات. این هم که قصاء را فقط خیار معنا میکنن نه، تمام سیفیجات، گرمک، خربوزه، خیار، هندوانه، اینا قصائه، همه اینا رو میخوان. پس سیفیجات هم میخوان. دیگه چی میخوان؟ فومه ها، اون چیزهایی که در واقع مثل سیر هست، پیاز داره، اونا رو هم میخوایم. حالا فوم خودش اصلا سیره، سیر میخوایم. عدسه ها، عدس هم عدسه هم حبوبات، کلن حبوبات هم هست، نخود و لوبیا و اینا حبوبات هم میخوایم. دیگه چی میخوایم؟ بصله ها، پیاز هم میخوایم، اینا همه رو میخوایم. خب موسی گفت که قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا معاوضه میکنید اون چیزی که الان دم دست هست و نازله و بی ارزشه با اون چیزی که بهترین چیزه؟ مبادله میکنید. خیلی این نکات مهمه، یعنی همین آیات قبل رو هم روشن میکنه که اگر قرار بود فقط آیه به این معنا باشد که موسی با عصای خودش 12 چشمه جاری کرد، خب چه اشکالی داشت که بگه خیلی خوب الان میکاریم، الان سیفیجات میکاریم، تره بار میکاریم، عرض کنم که حبوبات میکاریم. چرا یه دفعه زیرش میزنه و میگه که میتونست بگه این آب جاری کردم دیگه، الان میکاریم؟ دیگه صحبتی از آب نمی کنه، صحبت از استبدال می کنه. چه اتفاق اینجا می افته؟ این مکته خیلی جالبه. پس اون نیست، میگه آیا شما چشمتون دنبال این دنیاست و همش به فکر وضع مادی خودتون هستی و همش از خدا همینها رو می خواهید؟ اینا که چیزی نیست، اینا ادناست. اون عالی ترین چیزی که من به خاطرش آمدم اینه که شما رو هدایت بکنم به سمت اون کمالی که شما را خلیفت الله میکنه و واقعا بیایم تجربه بکنیم. خیلی سخته، ولی بیایم تمام خوبی ها رو اجرا بکنیم تو خودمون ها، بین خودمون، دوستی ها بدون ریا، بدون شائبه، بدون چشم داشت، دوستی ها. یعنی حرکت ما دنبال دوست به جهت اینکه یه وقتی این به دردمون میخوره نباشه، به خاطر نفس محبت و دوستی بین دوتا انسان باشه. اینو بیان تجربه بکنی. وقتی اینطوری شد شما دیگه از اون دوست غیبت نمی کنید، از اون دوست گله نمی کنید، صریحا با خودش حرف می زنید، میگید آقا این کار نمیدونم اینطوری شد اونطوری نشد، اینجاش اشکال داره، به نظر من اینطوریه، من اینطوری برداشت کردم، اگه اشتباه به من بگید. همه چیز صریح و شفاف میشه. ببینید چرا الان اینقدر در میانه به اصطلاح حاکمیت ما افرادی در مجلس این طرف اون طرف کوشش میکنن که جامعه رو شفاف بکنن، رابطه دولت ملت رو شفاف بکنن، نمیتوانن. چرا؟ برای اینکه اینجا شفاف نیست، سینه شفاف نیست، دل شفاف نیست. اون وقت موسی میگه عجبا، من آمدم قلب شما را صفا بدهم با این آبهای زلالی که از وحی جاری کردم. بنوشید، بنوشید آثارشو ببینید. وقت شما به این آب، به این آبی که توی بیابونه و قصا میخواید و فوم میخواید و عدس میخواید و بصل میخواید، اینا چیه شما ازش حرف میزنید؟ اصلا وظیفه پیامبر عدس آوردنه؟ پیامبر میگوید، یعنی هر پیامبری، که اگر شما از این راه آمدید، سر این چشمه نشستید، آب نوشیدید، ظرف خودتون رو از این چشمه پر کردید، مطمئن باشید که اون قصه و فوم و عدس و بصل و اینها سبز خواهد شد، اونا از دسترنج شما سبز خواهد شد. ولی در صورتی مثمر ثمر خواهد بود اون تولید که قلب شما پاک شده باشد و شما خدا پرست باشید، یکتا پرست باشید. اون وقت از تستبدلون ما هو ادنا، این که نزدیک پایین پسته پیش پا افتاده است با اون که خیره عوض میکنید. خب این سوال از ما هم هست. و خیلی 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 امیدوار باشید که واقعا اگر در یک جمع کوچکی تصمیم گرفته بشود که اون صفای وحی، زلالی وحی در سینه ها جا بگیره، در تمام تار و پود جامعه تأثیر میگذاره. تو هر محل یک انسان صاف و پاک باشه، این چی میشه؟ میشه همون یه چشمه، 12 چشمه میشه یه چشمه. وقتی در هر محل یک چشمه زلال وحی جاری باشه، بعد علم کل اناس مشربه ها، همه مردم میدونن از کجا آب بنوشن، همه میدونن. اما نداریم که این حرف موسی است، این حرف خداوند با همه انسان های تاریخ، و اعجاز در این نوع تربیته. اما ایمان میخواد بیام بپذیرم. بعد میگوید که خب حالا که شما استبدال کردید، باشه طوری نیست، اهبطوا مصرا، برید تو این شهر، فان لکم ما سألتم، هرچی از این چیزهای مادی که بخواید هست. الان علی رغم این که من هم مقایسه میکنم، ببخشید من خواهش میکنم برخورد پیدا نکنه تا من بتوانم آیات رو از هم باز بکنم، بگم آن چیزی که آیه میخواد بگه. الان نگاه بکنید، علارغم اعتراضی که به دولت هست، علارغم گله ای که از اوضاع اقتصادی هست، علارغم دزدی های کلانی که در سطح کلان از منابع ملی و ثروت های ملی ما شده است و هیچ کس پاسخگو نیست و کسی هم پس بگیر نیست و کسی هم پس بیار نیست، نعمت در سطح مملکت فراوانه. تمام اتومبیل های پیکان تبدیل به پژو 206 شده، 206 به پرشیا شده، پرشیا به بنز نمیدونم CL7 شده، فلان شده، داره تبدیل میشه به احسن. تلفن ها به موبایل تبدیل میشه، خانه ها تخریب میشه، خانه هایی که 10 سال ساختن 10 طبقه 15 طبقه ساخته میشه، ما که نمیبینی هست. اهبطوا مصرا فان لکم ما سألتم، هر چی بخواید هست. اما چه نتیجه ایست؟ و ضربت علیهم الذلت و المسکنه، اما همراه با خاری و درماندگی و خفت و توسری خوری و بدبختی با اینا همراهه. داریم بله، اما با ایناست، با ایناست. اونم که پژو 206 سوار میشه یا میترسه دوز ببره یا میترسه خط بهش بکشه یا دلهوره داره میخواد سریع بره این خیابونه باریک جا نداره بره، میخواد یه جای پارک کنه جا نداره پارک بکنه، بهره ای ازش نمیبره، با ذلت و مسکنت ازش استفاده میکنه. چرا؟ برای این که چشم دنبال ماده است نه دنبال معنا، و انسان از ماده به معنا نمیرسه. اگر از معنا به ماده رسید اون ماده مفیده، اون ماده مثمر ثمره، اون دیگه همراه با ذلت و مسکنت نیست. ببینید زور بد علیهم و ذلت و المسکنه. و با او به غضب من الله و دوچار خشم خدا شدند. ذلک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله، این بدان سبب است که اینان آیات الهی را روپوشانی می کنند. کافر می شن بهش، یعنی روش می پوشنن، می بینه هست که پوشن روش. به این سببه. اون وقت نتیجه چی؟ و یقتلون نبیین به غیر الحق، و دیگر این که انبیا را به ناحق می کشند. قتل ضد احیاءه. پیامبرها آمدند به بشریت حیات بدن، حیات معنوی بدن، زنده شون بکنن. اگر کسی یا کسانی آمدن جلوی این راه رو سد کردن، سد بساد، یسدون عن سبیل الله، آمدن این کار رو کردند، یعنی اینها پیامبران را کشتند. ببینید ما که مسلمانیم، اگر این آیه برای اون زمان باشه که یه عده انبیا رو کشتن، کدوم انبیا کشته شدن؟ همه انبیا رفتن تا آخر، پیامشون هم ابلاغ کردن بعدم مردن. حالا فرض میگیریم یه نبی 10 تا فلان کشته شدن، پس برای ما چی؟ آیه منسوخه، مال اونا بود. نه، اینجا کاربرد داره. ما هم انبیا رو میکشیم، به ناحق هم میکشیم، برای اینکه میدانیم چه گفتند و زیر بار نمیریم، انجام نمیدیم. میشه کشتن، راهشون رو سد کردن. لالکه به ما عصب، ببینید کشتن رو خودش بیان میکنه. این به سبب عصیان است، به سبب سرپیچی است. و کانو یعتدون، و اینها تجاوز میکردند. ببینید گفتیم که کانه با فعل مضارع که بیاد میشه ماضی استمراری، یعنی اینها پیوسته اعتداء و تجاوز به حقوق انبیا میکردند. حالا در اینجا یه آیه بسیار مهمی هست که خداوند تکلیف همه رو تقریبا روشن کرده. از کسانی که به نحوی به خدا ایمان آوردند، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. همانا کسانی که ایمان آورده اند، یعنی به این پیامبر، ان الذين امنوا یعنی اسلام رو پذیرفتند، و الذين هادوا و کسانی که یهودی هستند، و نصارا و مسیحیان، و صابئین و کسانی که ادیان دیگری رو قبول داشتن تحت عنوان صابئی، که میگن ادیان بابلی است، و در بابل ادیان مختلفی بود که در تاریخ ها ثبت همه در واقع خداپرست بودن. میگه از اینها اگر که سه مشخصه در هر یک از طرفداران این ادیان باشه، اینها اهل نجاتند. پس ببینید به ما وظیفه نداده است قرآن که برویم مسیحی را مسلمان بکنیم، یهودی را مسلمان بکنیم، صابئی را مسلمان بکنیم. ما باید حواسمون جمع خودمون باشه. ما اگر یک امتی شدیم که دیدند دنیا که وقتی از سرچشمه وحی نوشیده ایم و حرکت کرده ایم و از اونجا سیراب شده ایم، چه حیات شگفت‌انگیزی در ما حلول کرده و در رخسار ما پیداست، اونا دنبال ما میان. یا شما از کجا آب خوردید ما بریم بخوریم؟ بله؟ میره باز همونجا علم کل اناس مشربه هم وقت میفهمه باید بره اونجا آب بخوره میاد. ولی این که ما چهرمون زرد باشه و نحیف و رنجور و بیمار و مریض و اینها، بعد هم بخوایم که اونها رو دعوت کنیم که بیاد مسلمان بشی، میان بعدم ممکنه برگردن و بیچاره اگه دوباره برگشت و مرتد شد باید کشتش. بنابراین این سه مشخصه در هر یک از تابعین ادیان که باشه اهل نجاته. یک، من آمنه بالله، ایمان به خدا داشته باشد. دیگه والیوم الاخر، ایمان به معاد داشته باشه، برگشت هست و مؤاخذه و سؤال هست و ما باید پاسخ بدیم. سه، و عمل صالحاً، ایمان به خدا، ایمان به آخرت، عمل صالح. خب قرآن چی میگه؟ ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. عمل صالح، عمل. فقل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. ای پیامبر ندا بده به مردم که عمل بکنید، خدا عمل شما رو میبینه، رسول هم عمل شما رو میبینه، ول مؤمنون، مؤمنان هم عمل شما رو میبینند. معیار عمله، اصلا حرف و لفظ مدخلیت نده اصلا. بعد میگوید که هر تابع هر دینی که این سه خصوصیت درش باشه، ایمان به آخرت، ایمان به خدا، ایمان به آخرت، عمل صالح، فلهم اجرهم عند ربهم، پاداششون پیش پروردگارشون محفوظه. یعنی ما نباید بیایم بکشیم و بگیم این حالا تو بهش میره و اون تو جهنم میره، ما تعیین کننده نیستیم. اجرهم عند ربهم اونجاست. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس ترس و نگرانی بر اینها نیست و اینها نباید هم که غمگین باشند، یعنی اجرشون محفوظه، غمگین هم نباشند. بنابراین این سوالی که بعضی از جوانها گاهی میپرسن که حال مثلا ادیسون میده تو جهنم چون نماز نمیخون، جوابش اینجا میده، میگه اگر ایمان به خدا داشته باشه، ایمان به آخرت داشته باشه، عمل صالح هم انجام بده. اما حالا یک جوانی میاد میگه خیلی خوب، پس من نماز نمیخونم اما ایمان به خدا دارم، ایمان به آخرت هم دارم، عمل صالح هم انجام میدم. خب یکی از اعمال صالح که بالاترین و بهترین هست پرستش معبوده. شما چطور میتوانید بگویید که من تابع این معلم هستم، این معلم رو دوستشم دارم و سر کلاسشم حرف نمیزنم، خیلی هم خوش اخلاقم، سرم میندازم پایین، بچه‌ام که شلوغ میکنه من شلوغ نمیکنم، اون کنار میرم سر امتحانشم میرم، ولی حالش ندارم درس بخونم، میشه صفر. همون معلم خوب که دوستشم هستی، اونم تو رو دوست داره فلان، ورقه تو صفر میده. پس این مخصوصا برای کسانی که در جامعه اسلامی هستن و با قرآن آشنا هستن، این رو بدانن. مهم نیست، یعنی خدا کم نمیاره، خود ما کم میاریم. یعنی وقتی که ما مثلا فرض بگیرید که چند تا دبیرستان داریم، همشونم دیپلم میدن، همشونم پیش دانشگاهی دارن، همشونم دبیر دارن، همشونم همین درس ها رو میدن، ولی میگید اون دبیرستان درجه یکه، اون درجه دو، اون درجه سه. خب اگر کسی بتواند در درجه یک درس بخونه چرا نخونه؟ اگه نخون تنبله. بنابراین این دلیل نیست که بگن که بله ما عملمون صالحه. خیلی حالا اعمال صالح رو اگر بیاید ردیف کنید، اون وقت همونطور که عرض کردم یکیش هم همین عبادت و پرستش معبوده که در رأس اعمال صالح انجام داره. اینه که عملهای صالح دیگر رو به خودش بکسل میکنه و با خودش میکشه. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون.
لا 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 لا.